أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین شرط از شروط قاضی بود که شرط اجتهاد و اینکه قضاء غیر مجتهد و بر اساس تقلید مشروع نیست، کما هو المعروف در کلمات فقها، بل ادعی علیه الاجماع. اصل این بحث شرطیت اجتهاد رو که در سال گذشته بر اساس مستفاد از نصوص پذیرفتیم و دلالت دلیل رو بر اعتبار اجتهاد تمام دونستیم و الان هم برای تمهید نسبت به ورود برخی از تکمله مباحث این شرط که بحث جواز قضاء متجزی و مانند اون هست، به اجمال یک مروری میکنیم. ولی در مسئله ضمن این که به نظرمون این شرط که شرط معروفی است تمامه، جدای از معروفیتش ادله رو مساعد دانستیم، اون که صریحاً در مسئله مخالفت کرده و منکر این شرط، تنها صاحب جواهر رو دیدیم. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه تنها فقیهی است به حسب اون چه تا حال برخورد کردیم که منکر این شرط و قائل به مشروعیت قضاء مقلد و نفوذ قضاء مقلد، منتها مشروط به شرط اذن فقیه که این تو کلام ایشون مفروضه، چون ایشون قضاء رو منصب میدانه و منوط به اذن و در مورد غیر معذون، خب ایشون میفرماد قضا نافذ نیست چون که نسب محقق نشده. ولو لازمه عده‌ای از کلمات ایشان اینه که حتی اذن فقیه هم در نفوذ قضا تأثیری نداره و الزامی برای اشتراط اذن فقیه هم نیست، چون ایشون ادعا میکنه در برخی از کلماتش که اطلاقات اذن ائمه در عصر غیبت نسبت به قضات شامل مجتهد و مقلده. این که اگر اطلاقات شمول داشته باشه دیگه نوبت به این نمیرسه که نسب فقیه بعد از آنی که خود ائمه که ولایت نسب قضات با اونهاست اذن در قضاء غیر فقیه دادن، نوبت نمیرسه به اشتراط اذن فقیه به حسب اون اطلاقی که ایشون در برخی از ادله ادعا میفرماد. و به اجمال اطلاقاتی که ایشون مطرح میکنه برای مشروعیت قضاء مقلد، باز یک مرور اجمالی خواهیم کرد به همون تفصیلی هم که قبل بیان شده که گفتیم و جهات متعددی رو در ذیل کلام صاحب جواهر مطرح کردیم و موارد ایرادی که به نظر می آمد، چه عده‌ای از موارد رو بزرگان دیگر فرموده بودند و برخی از موارد رو ما اشاره کردیم، به نظر ما کلام صاحب جواهر کلام تامی نبود، ولی به هر حال باز یک مروری بر کلمات ایشان هم خواهیم کرد انشاءالله تعالی. به هر حال معروف بین فقها این است که در قاضی اجتهاد شرطه، بدون اجتهاد حکم قاضی مشروعیت نداره و منظور از عدم مشروعیت اینه که آثاری مترتب بر قضا است که این آثار خلاف قاعدن. ما قبل اینو اشاره کردیم، باز ناچارم برخی از موارد رو الان تکرار کنم. اینکه شخصی صرفاً حکم بکنه، این منعی نداره، ولو اینکه حکم او به معنای نافذ و منشأ آثار خاص نباشه. صرف حکم کردن که منعی نداره، اگر او معتقد به حکم، اجتهادن یا تقلیدن. اون چه گفته میشه که قضا بر خلاف قاعده است، منظور اینه که قضایی که منشأ آثاری در فقه مطرح شده، ترتب اون آثار بر خلاف قاعده است. یه موردش رو اشاره میکنم و موارد متعددم هست. یه مورد اینه که حکم قاضی بر فتوای فقیه نسبت به مترافعین مقدمه. یعنی اگر من تقلید میکنم از فقیهی یا حتی احد المترافعین مجتهده، فرض کنید به حسب ادله اجتهادیه ملاقی عرق جنوب از حرام را نجس میدانه، حجت بر نجاست عرق ملاقی جنوب از حرام داره، همونطوری که این عین این مسئله در کلام مرحوم سید در ملحقات عروه بهش اشاره شد، تو کلمات دیگران هم هست، با اختلاف رفتن پیش قاضی شخص ثالثی و او بر اساس اعتقاد به طهارت عرق جنوب از حرام حکم به صحت معامله‌ای که فرض شد کرد. اون فقیه یا اون عامی از متخاصمین که مقلد فقیهی است که معتقد به نجاست ملاقی عرق جنوب از حرامه، در این مسئله فتوای فقیه یا فتوای خودش براش حجت نیست، بر اساس فتوای فقیه باید عمل کنه. حالا بر اساس فتوای فقیه عمل بکنه در حل خصومت، بالاتفاق عمل بکنه در عمل شخصی خودش به حسب فتوای مشهور، و من اون صاحب الجواهر. یعنی با این که اگر این مخاصمه نبود، خود این کسی که این شیء مراقی جنوب از عرق جنوب از حرام در اختیارشه باید دور میریخت و برای او شربش جایز نبود و خریدش برای او مشروع نبود، اما در این مخاصمه بر اساس حکم قاضی اون فتوای موردی مربوط به خودش ملغاست و این نظر قاضی بر او حجت، یعنی حکم قاضی بر او نافذه. مشهور بین فقها اینه، کما صرح مرحوم سید در ملحقات عروه. خب این خلاف قاعده است، این که حکم قاضی بر فتوای فقیهی که مقلد متخاصمینه یا احد المتخاصمینه بخواد حکم قاضی بر خلاف اون فتوا مقدم باشه بر اون فتوای او، خلاف قاعده است. ولذا گفته میشه نفوذ قضا خلاف قاعده است. خلاف قاعده بودنش مال اینه که در عده‌ای از موارد یک احکام و آثاری در باب قضا مطرحه که لولا اون چه گفته شده در حکم قاضی از این که این آثار برش مترتبه، نباید اون آثار مترتب میشد. و منها و از جمله احکام اینه که بعد از این که قاضی قضاوتی کرد، جایز نیست عند المشهور این قضیه رو در محکمه دیگری مطرح کردن. قاضی اگر گفت این معامله باطل، حق نداره قاضی دو مرتبه مترافعین رفیقش رو ملزم بکنه بریم پیش قاضی دیگری تا ببینیم او چگونه حکم میکنه. با حکم قاضی اول خصومت دیگه تمام شد. قضیه ماهیت دعوایی و قابل رفع به محکمه نخواهد داشت. اینم بل اتفاق، این دیگه اصلا مورد اتفاق کله. حتی مرحوم آقای خویی که قدس سره در مسئله قبل یه تفصیل قائل بود، ولی اینو دیگه قائله. و منها و منها عده‌ای از آثاری که آثار قضائه، اینا خلاف قاعده است. اصل اینه که اگر این قاضی قضاوتی کرد، ما بتونیم قضیه رو ببریم در یه محکمه دیگری، و اگر او برخلاف این قاضی اول قضاوت کرد، تعارض شکل میگیره. کما اینکه اگر خبری رو شما پیدا کردید دال بر حکمی، بعد خبر دیگری دال بر خلاف اون، تعارض شکل میگیره. منتها فرق بین خبر و قضاوت اینه که قضاوت امریه که شما معارضش رو میخواید با رجوع به محکمه دیگر ایجاد کنید، ولی در خبر با فحص میخواید پیدا کنید. این تفاوت. به هر حال چون نفوذ حکم قاضی علی خلاف القاعده است، نفوذ حکم قاضی بر خلاف قاعده است به این معنایی که اشاره شد، خب باید دید اون مقداری رو که شارع حکم به نفوذش کرده کجاست. معروف بین فقها، بلکه مدعا علیه الاجماع، اینه که حکمی نافذ است که قاضی اون حکم مجتهد باشه، علاوه بر شروط دیگری که ذکر شد، از بلوغ و عقل و اسلام و عدالت و ذکورت و عده از شرایط، حالا یادم نیست 7 یا کمتر قبل ذکر شد، و اجتهاد به عنوان شرط آخری بود که در پایان مورد تعرض قرار گرفت. ولیکن همون طوری که عرض کردم، صاحب جواهر در مسئله مخالف. خلاف رو به میرزای قمی هم نسبت دادن. ما در سال گذشته عبارت میرزا رو نقل کردیم که مرحوم میرزا مخالف نیست. عجب است که خلاف رو به میرزا بزرگانی مثل حتی نراقی اسناد دادن. و حال اینکه کلام میرزا در اجوبه مسائلش موارد متعددی تصریح به اشتراط اجتهاد داره، و اینکه عمده کلام میرزا اینه که آیا شرط اجتهادی که مسلم و مورد تسالمه، آیا این شرطیت حتی در ظرف اضطراره، و اینکه در فرض عدم دسترسی به قاضی مجتهد آیا میشود رجوع به قاضی غیر مجتهد و بر اساس تقلید کرد، یا اینکه نه شرطیت اجتهاد شرطیت مطلقه و با فرض عدم تمکن از مجتهد هم حکم قاضی غیر مجتهد موضوع آثار نیست. کلام میرزا اینه و دیگه کلام ایشون رو تکرار نمی کنیم که به تفصیل گذشت. ولی مرحوم محقق نراقی قدس سره در مستند که به ایشان هم خلاف نسبت داده شده، و به نظرم مرحوم کنی در قضاء خودش خلاف رو به ایشون هم به گونه ای از عبارتشون برمیاد که داره میخواد نسبت بده، ولیکن به نظر میاد که کلام مرحوم مستندم در مجموع اگر کسی ببینه مردش به انکار اشتراط اجتهاد نیست، بلکه ایشان شرط اجتهاد رو قبول داره در قاضی. اون چه کلام ایشون رو تشکیل داده و خیال مخالفت ایشون رو به ذهن برخی از بزرگان کشیده و آورده اینه که مرحوم نراقی در صدر کلامش ادله‌ای که قوم برای اشتراط اجتهاد در قاضی ذکر کردن، اون ادله رو اشکال کرده. فرموده این ادله قاصره و مقتضای قاعده که انه اینه که اجتهاد شرط نیست و حکم قاضی نفوذش منوط به اجتهاد نیست. اول اینجوری فرموده، ولی غفلت کردن از این که به دنبالش فرموده ولیکن مقتضای عده‌ای از نصوص و ادله اشتراط اجتهاده. صریحاً مرحوم نراقی اشتراط اجتهاد رو بعد از رد ادله قوم تصریح بهش میکنه. و عجب است از مثل برخی بزرگان با این که ذیل کرامیشون صریح در این شرط، در این حال آمدن و بهشون خلاف رو نسبت دادن. و آخر کلامش مرحوم نراقی کلامی داره که به نظر میاد کلام ایشون در حل مشکل معاصر ما هم دخیل باشه. از کلام ایشون برمیاد که ایشون میخواد مشروعیت قضاء مقلد رو هم به یک گونه‌ای توجیه بکنه، نه اون قضایی که موضوع آثار خاص و با اون شرایط خاصه، نه، ایشون میخواد قضاء مقلد رو به گونه‌ای براش یک راهی برای مشروعیتش ارائه بکنه، ولی اون راهی هم که میخواد ایشون ارائه بکنه انکار شرطیت اجتهاد نیست، بلکه بر اساس تأکید بر شرطیت اشتراط اجتهاده که به این کلام هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. من عبارت مرحوم نراقی قدس سره رو تلخیص کردم، کل عبارت در چند صفحه است. اونی که مربوط میشه به محل بحثمون عبارت ایشون رو اینگونه تلخیص کردم که تقریبا الفاظ ایشونه، با یک بعضی جاها حذف عده‌ای از موارد و شاید یک کلمه رو ممکنه به خاطر جمع در عبارت تغییر داده باشم، ولی این عبارات مرحوم نراقی است. ایشون فرموده المصرح به فی کلام اکثر الاصحاب انه لا یشترط فی هذا العالم المأذون فیه، انه یشترط فی هذا العالم المأذون فیه. ایشون فرموده اذنی که ائمه دادن به عالمه، خب عالم مشهور اینه که این عالم شرطش اینه ان یکون مستقلا به اهلیت الفتوا، فلا ینفذ قضاء غیره لو کان مطلعا على فتوى المجتهدین الاحیاء و مقلدا له. ایشونی که میگه به اصطلاح المصرح به فی کلام اکثر الاصحاب، چون خودش اجماع و قبول نداره، بعد خواهد آمد، ایشون تصریح میکنه میگه یکی از ادله‌ای که قوم ذکر کردن اجماعه، چون میگه اجماعی در مسئله نداریم. از والدش هم انکاره که انه اجماع رو در مسئله برمیاد عبارت ایشون، و لذا ایشون هم اول نگفت که خلاصه بلا خلافه، ایشون میگه المصرح به فی کلام اکثر الاصحاب. ثم تعرض لبعض الكلمات المنبعه عن الاجماع و عدم الخلاف في المساله، عباراتی رو ذکر میکنه. ثم قال و حكى في التنقيح فاضل مقداد عن المبسوط شيخ طوسی انه نقل قولا بجواز قضاء المقلد و قال، یعنی مرحوم صاحب تنقیح، لم يصرح الشيخ باختيار شيء من المذاهب، كأنه همینجا پای اجماع دیگه شل میشه. شیخ طوسی در مبسوط در مسئله اقوالی رو ذکر کرده و خودش یکی از اقوالی که ذکر کرده عدم اشتراط اجتهاد و نفوذ قضاء مقلد، انکارم نکرده این قولو، ولو اختیارم نکرده، قضیه رو مردد گذاشته. ثم قال النراقي واستدل للمشهور بالاجماع المنقول والاصل واشتراط الاذن شرط قضاء اذن ولم يثبت لغير مجتهد اذن، بله، لظهور اختصاص الاجماع به، يعني بالمجتهد، و تضمن اخبار الاذن المتقدمه للعلم والمعرفه، اخباری که داله بر قواعد داله بر اینه که کسی که عالمه معزونه، منظورش از اخبار علم رجل قوا بالحق و هو یعلم، در مقابل رجل قوا بالحق و هو لا یعلم. و تضمن اخبار الاذن المتقدمه للعلم والمعرفه عرف شيئا من قضايانا والمعرفه، اشاره به اون حدیث. المجازین فی الظن، علم و معرفت در مورد ظن اطلاقش حقیقی نیست، مجازه. مضافاً الى المتواترت الناهیت عن العمل او القول به، یعنی به ظن او به غیر العلم، والمعتبرت للعلم فی الفتوى، ولا يحصلو لغیر المجتهد سوى الظن غالبا. قیل بل و كذلك المجتهد، مجتهدم که معمولا علم نداره، ظن داره. الا ان حجیت ظنه مقطوع بها فهو ظن مخصوص في حکم القطع. اینو ذکر میکنه. بعد ایشون میفرما ان عدم جواز قضاء غیر المجتهد، یه تفصیلی میده، میگه اگر منظورتون اینه که عامی که اصلا هیچ فتوایی هم خبر نداره، حق قضاوت نداره، این که لا شک کفی ولا ریب فی و هیچ تردیدی درش نیست، یعنی هیچ کسی خیال هم نمی کنه، عامی به صرف ظن خودش و با قطع نظر از تقلید مجتهد حق داره قضاوت بکنه، این که تردیدی نیست. بعد ایشون میگه اگر منظورتون اینه که مقلدی که مسئله دونه بر اساس فتاوای مجتهد این حق قضاوت نداره، ایشون میگه اینو قبول نداری. اول کلامش، آهنگ کلامش اینه که انهو مقتضای قاعده اینه که عامی اگر مسئله دونه بر اساس تقلید و خصوصیات موارد نزاع رو بر اساس مسائل تقلیدن یاد گرفته، چرا این حق قضاوت نداشته باشه؟ شما میگید علم نداره، روایات داشت علم، ایشون علم درست میکنه. ببینید فقیهه، علمی که ایشون درست میکنه، میگه درسته خود عامی علم نداره، ابتداءن نسبت به واقع ظن داره، اما نسبت به حجیت ظنش که قطع داره. پس قضاوت او و قضاء او بر اساس علمه، منتها علمه به چی؟ علمه به حجت، نه علمه به واقع. شما علم میخواید، قضا بالحق و هو یعلم، خب یا یعلم، منتها ملاک رو میگید یعلمو به چی؟ یعلمو به واقع، نه علمه به واقع نداره، اما تصریح میکنه میگه واقعا بر او این غیر علمش حجت است. بله علم به واقع احکام واقعیه نداره، اما علم به ما هو حجتون قطعا فی الواقع، حجیت تقلید معلوم واقعیست، یعنی میداند که فی اللوح تقلید بر او مشروع صحیحه. خب پس بر اساس تقلید این عامی حکم در رابطه با اون مخاصمه‌ای که بین دو شخص شکل گرفته میدانه، پس مندرج در اخبار اذن در قضا که متضمن از اذن به قضاء به علم و معرفت شد، به این واسطه میشود. اینو ذکر میکنه. من چون مفصل عبارتش دیگه این تیکر رو نمیخونم، خود آیون مراجعه کنن. آخرش اینه، ایشون میگه فذلک المقلد عالم عارف به حکم شارع فی حقهما، یعنی فی حق المتخاصمین. اونتا عالم به حکم فی حقهما از باب اینکه عالم به حجیت تقلید در تشخیص حکم در اون قضیه. ما نسبت به این کلامشون اشکال داریم این تیکه، ولی این کلامیه که تو بعضی از کلمات دیگر هم شبیهش شاید مطرح شده باشه، اصلش این کلامه. فیکون معذونا بالاخبار المتقدمه عالما بالحکم خارجا عن حکم الاصل. اصل عدم نفوذ قضا، علم داره این آقا، خارجا عن حکم الاصل. بعدش میفرماد الا ان يتحقق اجماع على خلافه. اجماع داریم، بسیار خوب، از اطلاقات رفعیت میکنیم. بعد میگه واهوه غیر متحققه، سریع اجماعی نداریم بر اشتراط اجتهاد در قاضی. کیف و کلمات و اکثر القدماء خالیتون عن ذکر المجتهد او ما یرادفه. اینا مرحوم نراقی ها، مرحوم نراقی شخص سهلی نیست، فقیه فحلیه، خودش و پدرش. بله، فرموده خالیتون عن ذکر المجتهد او ما یرادفه. و عبر کثیر منهم بالفقیه المحتمل صدقه سیما فی الصدر الاول على من اخذ برهة من المسائل ولو تقلیدن. یه بله، در بعضی از نصوص که انه حصر معزون در فقیه آمده، اما فقیه ایشون میفرماد بر عامی هم ممکنه بگیم صدق بکنه، عامی که مسائل را تقلیدن اخذ کرده فقیهه. فقیه لازم نیست بره ادله اجتهادیه تفصیلیه و محدود به اون باشه، نه، کسی که رساله عملیه و وظیفه ظاهریه خودش رو بر اساس حجت و رساله عملیه دریافت میکنه فقیهه. اینی که در بعضی از روایات آمده که حضرت فرمود من خوش داشتم که به حسب بعضی از روایات که شلاق بر سر مثلا اصحابم بود تا برن فقیهشن، معناش این نیست که همه باید برن فقیه بشن، مجتهد بشن، شلاق باشه که برن تلقی کنن وظائف و معارف رو بر اساس حجت ولو اون حجت اونها تقلید باشه. قطعا لازم نیست، اجتهاد واجب عینی که نیست، فوقش واجب کفاییه. ایشون میفرماد فقیه ممکنه بگیم بر عامی هم صدق میکنه. علا من اخذ برهتم من المسائل ولو تقلیدن کما صرح بهی والدی العلامه قدس سره فی تجرید الاصول و انیس المجتهدین. مرحوم ملا مهدی نراقی، ایشونم که انهو فرموده صدق میکنه. بعد ایشون اون که اشتباهی که داره نسبت میده اینه، ولذا قوا بعض علماء المعاصرین فی اجوبت سؤالاته جواز المرافعت الى العالم العادل المطلع بجمیع المسائل الدقیقه المتعلقت به واقعت تقلیدن و نسب عدم الجوازه الى المشهور. چون میگه میرزای قمی قائل شده به اینکه مشهور قائل به اشتراط اجتهادن و الا اشتراط اجتهاد اجماعی نیست و خودش هم قائل به جواز قواع مقلد خاص شده. قطعا ایشون در این نسبت هم داره اشتباه میکنه. ما عبارت میرزا رو به تفصیل در سال گذشته نقل کردیم که میرزا منظورش در عبارات متعددی جواز رجوع به قضاء غیر مجتهد اختیارا نبود. خب تا اینجا که انه شرط اجتهاد رو لغو کرد، شل کرد، ولی الا انه یمکن یقال، ورق و برگردون، قلم عوض شد، ایناشو که انه دیگه مرحوم کنی در قواعش ندیده، و حال اینکه دیگه از اینجا ببینید، الا انه یمکن ان یقال ان اکثر تلک الاخبار و ان کان مطلقا شاملا للمقلد المذکور ایضا. اطلاق داریم ولكن این اطلاقات مقید داره. الا ان قوله علیه السلام فی المقبوله انظروا الى من کان منکم روا حدیثنا الى آخرهی، و فی التوقیع فرجعوا الى روات احادیثنا مقیدون بالمشتهه. ایشون کلمه اجتهاد رو از این عبارت میخواد تلقی کنه، روا حدیثنا، یعنی روا حدیثنا که بر اساس اون حدیث ما فتوا میده. کیه که بر اساس حدیث ما فتوا میده؟ مجتهد عامی که بر اساس روا حدیثنا نمیتونه کاری بکنه. اون بزنگاهی که نراقی رو وادار کرده که اطلاقات مشروعیت قضاء قاضی ولو غیر مجتهد رو مقید به مجتهد بکنه، روا حدیثناست، مقیدون بالمجتهد. اذ ظاهر المتبادر من الراوی للحدیث المستنبط المستخرج منه الاحکام على الطریق الذي ارتضاه الشارع و امر به لا مطلقا. نه، صرفا یه عامی بی سوادی که همون جور که رساله عملیه رو نگاه میکنه یه روایتی هم نقل کنه، این منظور نیست. روا حدیثنا یعنی روا حدیثنا به اون نحوی که مبنای استنباط و اجتهادش روا حدیثنا است. بله، ایشون میفرماد بله این بالمجتهدین، این عطف مربوط به فرمود الا ان قوله فی المقبول کذا و کذا، خلاصه بله الا ان قوله فی المقبول انظروا الى من کان منکم روا حدیثنا الى آخره، و این قول مقیدون. بله، مقیدون بالمجتهد، عبارت این بود که مقیدون بالمجتهد. اون وقت بعد بله کلمه المتقدمه یعنی اخبار متقدمه ای که مطلق باشه، بالمجتهدین فی الاحکام
و یعلم ذلك احتمال و اختصاص مرسله الفقیه المتقدمه بالمجتهدین فی الاحکام.
بله 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 این درسته. و یعلم من ذلك اختصاص مرسله الفقيه المتقدمه بالمجتهدين في الاحكام ايضا، بل وكذا الرضوي لعدم معلوميه صدق الفقيه على مطلق العالم ولو تقليدا. ایشون اینجا باز تو اون کلامی که اونجا ذکر کرد که فقیه ممکنه بگیم بر عامی صدق بکنه، میگه اصلا معلوم نیست که بر عامی فقیه صدق بکنه. قبلم گفت معلوم نیست، گفت احتمال داره، اینجا میگه معلوم نیست. و به تلک الاخبار یجب تقیید و اطلاق بعض آخر، که اگر روایات مطلقی داشته باشیم و علم من ذلك صحت ما هو المشهور، بازم میگه اجماع نیست، اما صحت ما هو المشهور من عدم جواز تولی القضاء لغیر المجتهد. آخر کلام محکم، صحت و ماهول مشهور، کجای کلام ایشون عدم اشتراط اجتهاد بود؟ بعد ایشون این میگه و هل یجوز له تولی من جانب المجتهد. این راهی رو که گفتم ایشون آخر کار میخواد باز کنه برای مشروعیت قضاء مقلد، یه صورتی رو ارائه میکنه. اینو به اجمال ما برای تمشیه امور و مشروعیت قضاء متعارف در اعصار ما از غیر مجتهدین، یه راهی رو بر اساس تقسیم قاضی به قاضی حکم و قاضی تشخیص ارائه کردیم. گفتیم قاضی دو قسمه، یه قاضی قاضی حکمه که اون مشروط به اجتهاده، یه قاضی هم قاضی تشخیص، منتها یک آثار خاصی داره این قاضی تشخیص به بیانی که قبل گذشت، که این قاضی تشخیص اون آثاری که بر قاضی حکم هست برش مترتب نمیشه. اما خیلی از مشکلات عدم حل قضایا رو حل میکنه، گذشت از ما. ایشون یه راه دیگری اینجا ارائه کرده، حصیلش رو بیان کنم خودتون مراجعه کنید، که این راه باز میتونه حل مشکل بکنه در عصر ما که دسترسی به مجتهد صعب و سخته. یعنی نسبت به قضاتی که دیگه مجتهدم نیستن اما مسئله دون هستن، قانون دون میتونن باشن، حل مشکل میکنه. ایشون اینگونه قضیه رو حل میکنه. حصیله کلام ایشون اینه، میفرماد که اگر مترافعین رجوع به مجتهدی بکنن، اون مجتهد قضیه رو احاله بکنه به یک مقلدی، او رو موظف بکنه به مقلدی که فتاوای او را میدانه، احاله بکنه قضیه رو به اون مقلد و اون مقلد مباشرت در وضعیت قضیه او پیدا بکنه و بعد بگه به نظر من این مورد حکمش اینه، مندرج همونی که شبیه اونی که ما میخواستیم بگیم مندرج در اون کبراست، مربوط میشه به اون مسئلهی که این فقیه میگه. اگر اینجوری حکم بکنه، ایشون میفرماد تمام آثار قضاء صحیح برش مترتب میشه. چرا؟ دو بیان اشاره میکنه، میگم مراجعه کنید بیانش دقیقه. یک بیانش میخواد بگه اون ادله نهی از قضاء غیر فقیه مورد ترافع به فقیه و امر فقیه به مقلد به قضاوت که انه اینو شامل نمیشه. اون ادله که انه میخواد ناظر به جاییه که عامی مستقل به حکم اگر به قضاوت باشه این مشروع نیست قضاوتش، اما اگر ترافع به فقیه شد و فقیه امر به مقلدی رو امر کرد به این که قضیه رو دنبال بکنه، این مورد مشمول اون ادله نهی از قضا نیست. این یک بیان. بعد یه پا بالاتر میگذاره، یه بیان دیگری با اون، این که اصلا قضاء این عامی که مأمور از ناحیه مجتهده مستند به اون فقیه است که ترافع به او شده و او امر به قضاوت کرده، ولذا اصلا این قضاء عامی نیست، قضاء فقیه. کلام ایشون رو مراجعه بکنید، این کلام ذیل ایشون اگر تمام باشه حل مشکل اساسی رو در عصر ما، و این مشکل عصر ما اختصاص به این عصر نداره، در کلمات میرزای قمی هم بود که با ویلا دسترسی به مجتهد نیست، کم دسترسی، خیلی سخته، این از قدیم هم این گونه بوده، حالا سخت‌تر شده، ولی این کلامشون اگر تمام باشه یک مشکل اساسی رو در عصر ما هم حل میکنه. اگر ما بتونیم قضاء عامی مقلد را با ترافع به فقیه و امر فقیه به اون مقلد به قضاوت مستند فقیه بکنه، مشکل اساسی در عصر ما هم حل. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.